أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة سي: لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك ولا يجزئه إخراج الخمس. در مسئله سی امام رحمت الله علیه می فرماید اگر اون حرامی که مختلط با حلال است متعلق به غیر نباشه، بلکه خودش خمس باشه یا زکات باشه یا وقف باشد، این مثل معلوم المالکه و باید به ولی مالک یا خود مالک داده بشه و لذا اخراج خمس مکفی نیست. تو این مسئله امام رحمت الله علیه باز برگشتن به موضوع بحث قبل از مسئله 29، یعنی مال حلال مختلط به حرام. عرض کردیم در مسئله 29 اصلا موضوع مسئله مال حلال مختلط به حرام نبود. در مسئله 29 بحث از این بود که اگر یه حقی از ابتدا در ذمه انسان ثابت شود، اینجا آیا خمس باید داد یا راه دیگری در پیش باید گرفت؟ فرمودن لا محل للخمس. در مسئله سی مجددن برگشتن به همون موضوع مال حلال مخلوط به حرام، منتها فرقی که موضوع بحث در مسئله سی دارد با اونچه که قبل از مسئله 29 مطرح شده بود اینه: اونجا مقصود از حرامی که مخلوط با حلال شده مال غیره، مثلا کسی مال خودش مخلوط بشه با مال غیر. خب بحث بود که راه تطهیر مال چیست. مشهور فرمودند با دو شرط خمس ثابت میشه. پس مقصود از حرام در مباحث گذشته مال غیر بود، مقصود از حرام در این مسئله خمس و زکات و وقفه، چون اینم بالاخره متعلق به غیره ولی ملک شخصی نیست. اونها ملک شخصی بود، یعنی مال خودش با مال شخصی کس دیگری مخلوط بشه. اینجا هم مال حرام مخلوط با حلال شده، ولی این حرام دیگه ملک شخصی کسی نیست، خمسه. خب خمس مالکش یا ساداتند یا امام، یا مثلا زکات، مالک زکات فقرا هستند، یا وقف. خب در وقف اگر وقف عام باشه مثل علما، باز معلومه که باید به چه کسانی داده بشه. اگر وقف خاص باشه مثلا فرزندان خودش نسلن بعد نسل، بازم مالکش معلومه. پس مقصود از حرامی که با حلال مخلوط شده مثل خمس و زکات و وقف است که ملک شخصی اشخاص نیست، بلکه ملک کلی است، یه عنوان کلی مالکه، مثل سادات، مثل فقرا، مثل علما. خب موضوع مسئله سی اینه که اگر مال شخصی کسی مخلوط بشه با خمس، اونم نه خمس مال خودش، خمس دیگری، مثلا یه طلبه ایست خودش اموال شخصی داره، یکی از مریداش هم آمده یه خمسی به او داده و این خمس رو باید به مثلا ارباب خمس میرسانده، اما به هر دلیل با مال شخصی خودش مخلوط شده، یا مثلا زکاتی به او داده شده، یا موقوفه ای بوده، اون درآمد وقف در اختیار او قرار گرفته و این میبایست اون رو به صاحبانش میرسوند، اما با مال خودش مخلوط شده. اینم حرام مختلط به حلاله. حرام از این باب که او مالکش نیست، مربوط به غیره به یه معنا. اما غیر دیگه یه عنوان کلی است، یک شخص خاص نیست. خب اگر حرامی از قبیل خمس و زکات و وقف خاص و عام مخلوط با مال حلال او شد، اینجا تکلیف چیه؟ آیا اینجا هم مثل اونچه که در گذشته گفتیم باید خمس بده برای تطهیر این مال، یا نه اینجا مثل معلوم المالکه و باید این را به مالکش برساند؟ امام رحمت الله علیه فرموده فهوه کم معلوم المالک، این مثل معلوم المالکه. چطور؟ اگر شما بدانید که این مال حرام مربوط به مثلا زیده، باید این رو به زید بدهی. اینجا هم خمس را باید به ارباب خمس داد، یا زکات را، یا وقف را. البته این میتونه به حاکم شرع هم تسلیم بشه، چون حاکم شرع ولایت دارد و او میتونه این رو به صاحبان این اموال برسانه. بنابراین کأنه در مسئله سی امام یه تبصره‌ای دارن بیان میکنن از اون چه که قبلن گفته شده، یعنی کأنه گفتن مال حرام مخلوط به حلال به شرطی پاک می شود که خمس اون مال داده بشه، البته به دو شرط، یکی این که مالکش مجهول باشه، دوم این که مقدارش معلوم باشه، مجهول باشه. تبصره اینه که در حرام مخلوط به حرام به حلال که حرامش از قبیل خمس و زکات و وقفه، نه ملک شخصی دیگری، این هم مثل جاییست که مالکش معلومه. اینجا خمس مطهر مال نیست، بلکه باید این خمس یا زکات یا وقف به صاحبانش داده بشه. این به اصطلاح مدعای ایشون در مسئله سی. مرحوم سید هم همین رو فرمودن، دیگران هم همین رو فرمودن. چی؟ نه میدونه چقدره. بله، اگر مقدارم مجهول بود، حالا اینو دیگه در متن متعرض نشده، مثل همه مواردی که مالک معلومه مقدار مجهوله عمل میکنیم. اگر دوران بین اقل و اکثره، اگر متباینه، اینه همون احکامی که برای جایی که مالکش معلوم بود جریان پیدا میکرد، به عینه اینجا هم جریان پیدا میکرد. ما اگه خاطرتون باشه گفتیم در جایی که صاحب مال معلوم باشه خمس نمیدیم، بسته به اینه که جهل ما به مقدار چگونه باشه، آیا جهل مطلق باشه یا علم اجمالی داشته باشیم، دوران بین اقل و اکثر باشه یا متباینه این باشند، مسئله حکم مسئله متفاوته. اینجا هم همینطوره، فقط میخوان بگن اینجا دیگه مثل اون موارد نیست که با خمس بتونیم تطهیر بکنیم این مال رو. اما دلیل بر این مدعا، بله،
زکات یا خمس از آن خودش نباشه،
نه داری
گفته مخصوص بشه به خمس یا زکات، حالا از خودش باشه از غیر باشه.
نه حالا
از کجا داری
مسئله داریم، بعدن میان میگن اگه کسی مالش خمس نداده تا حالا، توجه داری؟ یعنی هم خمس نداده هم مخلوط با حرام شده، اونجا چه باید بکنیم بعد میایم میگیم. این حرام منظور اینه، یعنی خمس دیگری، مثل مثالی که من زدم، زکات، وقف که دیگری به او داده، نه اینکه خمس مال خودش یا زکات مال خودش. یا اما دلیل بر این مسئله این است که ادله این باب شامل ما نحنفی نمیشه. اگر خاطرتون باشه ما روایات این باب رو چندین روایت بود ما قبلا گفتیم، در بین اون روایات، روایت عمار ابن مروان و موثقه سکونی، روایاتی بودند که مورد استناد قرار گرفتند. در اون روایات قید ازالم یعرف صاحبهو مخصوصا در روایت عمار ذکر شده بود، الحلال المختلط بالحرام ازا لم یعرف صاحبه. خب این قید ازالم یعرف صاحبه به ذمیمه جهل به مقدار اگر حاصل شد اون وقت خمس ثابت میشه. خب در ما نحن فیه اگر مالی با خمس مخلوط بشه با خمس دیگری، این قید اذا لم یعرف صاحبه شامل نمیشه، چون صاحب خمس معلومه. و کذالک زکات، صاحب زکات معلومه، همچنین صاحب وقف، اما از این که وقف عام باشه یا وقف خاص باشه. تنها فرقی که بین اینجا و بحث های گذشته وجود داره در اینه که اون چه ما در گذشته می گفتیم مالک معلوم یه شخص حقیقی بود، می گفتیم اگر مالکش معلوم باشه دفعه الى مالکه، اینجا مالک شخص حقیقی نیست، یه عنوان کلیست. خب این عناوین هم میتونن صاحب مال باشن. امام، سادات، فقرا، موقوفون علیهم، چه خاص باشن چه عام، اینا همه معلومند. پس وقتی صاحب مال حرام معلومه دیگه ما نمیتونیم از راه خمس این مال رو تطهیر کنیم. تطهیر مال حرام به این است که مال را به صاحبش برگردن. حالا همطور که اشاره کردن اگر مقدار مال معلوم باشه خب دیگه هیچ مشکلی نیست، چون صاحبش که معلومه. اگر مقدار مال معلوم نباشه همون شقوق و فروضی که در گذشته مطرح کردیم که باید ببینیم آیا این مال مجهول مطلقه یا امرش دائر بین اقل و اکثره یا دوران بین المتباینین داره، به حسب اون ادله‌ای که در گذشته گفتیم در هر فرضی مطابق با همون به اصطلاح شرایط ما مقدار رو میپردازیم. یه جا ممکنه اقل بدیم، یه جا ممکنه اکثر بدیم، این به حسب شرایط فرق میکنه. پس حکم مسئله و دلیلش معلوم شد، اما در مقابل این قول که تقریبا مشهوره و امام رحمت الله علیه فرمودن کاشف القضا تفصیل داده در مسئله، ما نظر ایشون رو به همراه دلیلشون باید ذکر بکنیم. ایشون اومده بین خمس و زکات و وقف چه عام و چه خاص تفصیل داده، یعنی گفته اگر اون حرامی که مختلط با مال حلال شده از قبیل خمس یا زکات باشد، در این صورت راه تطهیر مال اخراج خمسه، ولی اگر اون حرامی که مخلوط با حلال شده وقف عام یا خاص باشه در این صورت مثل معلوم المالک باید این مال به موقوفون علیهم داده بشه، یعنی که انه با بخشی از حرف مشهور موافقن. بله؟ چی؟ نه 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 نه، در خمس و زکات گفتن عرض به حضور شما خمس میدن، در وقف عام و خاص گفتن مثل معلوم المالک، اونجا مثل مجهول المالک، اینجا مثل معلوم المالک. خب ببینید، مشهور میگن فرقی بین خمس و زکات و وقف نمی کنه. اگر یه مال حلالی مخلوط بشه با خمس و زکات و مال وقفی، این باید به عنوان این که صاحبان این اموال مخلوط شده معلومن به اونها داده بشه. اینجا دیگه نمیشه با خمس مال رو پاک بکنی. کاشف الغطا این رو فقط در یه صورت پذیرفته و اونم جایی که اون حرام خمس یا زکات باشه. یعنی اگر مثلا طلبه بزرگوار خمسی که در ایام تبلیغ بهش دادن اوورده با مالش مخلوط شده، باید میبرده مثلا به صاحبانش میداده. صاحبان که میگیم نه یعنی حالا دفاتر مراجع، یعنی باید به مثلا سادات میداده. یا خب این میگه اینجا در این فرض مثل مجهول المالک، یعنی اینجا با تخمیس این مالش پاک میشه. نه، فرض اینه که الان مقدار معلوم نیست، 15 سال پیش گرفته آورده و یادش رفته و نداده، الان حالا میخواد بده، نمیدونه چقدر بوده،
باید به روز
بده. نه، حالا اصلش باید چیز بشه. نه، حالا اونی که اون یه بحث دیگه است. ولی اگر بله زکات هم باشه همینطور، اینجا با خمس یعنی با اخراج یک پنجم مجموع اموال این مالش پاک میشه. ولی اگر از قبیل وقف باشه اون حرام، اینجا دیگه مثل معلوم المالکه. خمس و زکات رو از قبیل مجهول المالک گرفته که مالکش معلوم نیست. میگه خب مالک که معلوم نیست، فرض اینه مقدار هم که معلوم نیست، خب ادله شاملش میشه و خمس را ثابت میکنه. اما اگر وقف باشه، خب صاحبان وقف معلومن مثل معلوم المالک، اینجا با اخراج خمس مال پاک نمیشه، بلکه باید این موقوفون علیهم مال خودشون را و حق خودشون را دریافت کنن. حالا دلیل ایشون چیه؟ دلیل صاحب فصول بر این تفصیل، بله، از بس تو بحث اصول این چند وقت صاحب فصول گفتیم دیگه، اینجا دلیل کاشف الغطا خود همین ادله است. ادله نه ادله و روایات همین باب. میگن ما به روایات باب که مراجعه میکنیم، مثل روایت عمار، این روایات خمس را در حلال مخلوط به حرام ثابت کرده. خب و این روایات غیری درش نیامده که حلال مخلوط حرام در چه صورت خمس بهش تعلق میگیره تا مال پاک بشه. قیدی درش نیامده. به نحوی که اگر ما یه قرینه ارتکازی اینجا نداشتیم، حتی میگفتیم اگر مال حرام مالکشم معلوم باشه، اینجا با خمس میشه این مال را پاک کرد. منتها ما با قرائنی یقین داریم اونجایی که علم به مالک شخصی داریم، این از شمول این روایات خارج. به هر حال مجموعه این روایات برای ما ثابت میکنه اونجایی که علم به مالک شخصی داریم از شمول این روایات خارجه. یعنی چی؟ یعنی در این موارد دیگه خمس واجب نیست، بلکه باید اون مال را به صاحبش بدید. حالا توی این روایت هم، روایت عمار هم اینو داره. خب حالا ما میایم سراغ خمس و زکات و وقف. وقف کل ملک شخصی است، یعنی وقتی مالی رو وقف یک عنوان عام میکنن، مثل علما، مثل سادات، خب این کأنه مثل ملک شخصی است. فرق میکنه با اینکه ملک یک شخص حقیقی باشه، ملک زید یا عمر باشه، ولی باز مثل ملک شخصی است، چون یک گروه، یک صنف مالک مثلا درآمدهای این عین موقوفه هستند. اما در مورد خمس و زکات مسئله متفاوته. صاحبان خمس و زکات یا صاحب خمس و زکات کل ملک شخصی نیست، مالک اینها در واقع امامه. امام اگر مالک این امباله، در واقع اون حیث امامت و جهت امامته که مالک این امباله، نه شخص امام. لذا خمس و زکات ملحق به ملک شخصی نمیشن. بنابراین ما نمیتونیم در جایی که خمس یا زکات مثلا مال دیگری مخلوط شده با مال حلال این شخص بگیم اینجا بره به صاحبان خمس بده. اینجا اصلا ملک شخصی نیست، اینجا فی الواقع معلوم المالک نیست، این مثل مجهول المالکه، مالکش معلوم نیست. خب اگر مالی مخلوط به حرام شد، مالکشم معلوم نبود، مقدارشم معلوم نبود، به حسب این روایات باید تخمیس بشه. بر همین اساس صاحب فصول بین، باز میگیم لا اله الا الله، کاشف الغطاء بین این دو مورد تفصیل داده. میگه اگر حرام عبارت از خمس و زکات بود، اینجا کم مجهول المالک است، کل مجهول المالک است، لذا ادله خمس اقتضا میکنه راه تطهیر این مال تخمیسه. ولی وقف کم معلوم المالک است، لذا حکم معلوم المالک رو داره که باید رد به مالک یا ولی اون بشه. این مطلبی است که صاحب فصول در استدلال بر مدعای خودشون ذکر کردن. بعد یه روایتی هم از تفسیر عیاشی حالا عبارت شو باید بیارید شما. آره دارید الان بیارید، حالا من اینو آخر سر میبینم. بیارید عبارتو. بعد روایتی از عیاشی، از تفسیر عیاشی نقل میکنه. روایت اینه که زراره و محمد ابن مسلم و ابی بصیر به امام علیه السلام عرض کردن ما حق الامام فی اموال الناس؟ قال علیه السلام الفیء والانفال والخمس و کل ما دخل منه فیء او انفال او خمس او غنیمه فان لهم خمسه. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 61 حدیث 53، وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 534 باب 1 از ابواب الانفال حدیث 33. ببینید اینجا این سه بزرگوار از امام سوال میکنن که حق امام در اموال مردم چیه؟ امام علیه السلام میفرماید فیء و انفال و خمس، این سه تا متعلق خمسه. و هر چیزی که دخل منه فیء یا انفال یا خمس یا غنیمت فان لهم خمسه. این روایت ببینید مؤید کدوم داره میگه هر چی؟ بله ببینید در واقع این روایت میگه هر مالی که با اون مال فیء مخلوط بشه یا انفال مخلوط بشه یا خمس مخلوط بشه این چیه؟ فان لهم خمسه، خمسش مال امام. خب این روایت ظاهرش این است که عرض به حضور شما اگر یه خمسی یا زکاتی مخلوط با مال حلال کسی شد، راه خلاصی از این اختلاط و تطهیر مال این است که این مال تخمیس بشه. این تفسیری است که کاشف الغطاء اینجا دارن. آدرسش هم اینه، کشف الغطاء جلد 4 صفحه، دارید شما صفحه شو؟ 206 جلد 4 درسته، صفحه 206. اما به نظر میرسه این تفصیل صحیح نیست. ظاهر روایات این باب به خصوص روایت عمار ابن مروان این است که خمس در صورتی که مالک و صاحب مال مجهول باشه ثابت میشه و هر کدام از این سه عنوان یعنی خمس، زکات و وقف اینا مثل معلوم المالکن. چه فرقیه بین خمس و زکات و بین اوقاف؟ آخه واقعا معلوم نیست چرا کاشف الغطاء بین اینها فرق گذاشته. میگه اوقاف اعم از وقف قاص و وقف عام که معلوم المالکند و خمس و زکات که مجهول المالک. به چه دلیل؟ خب در هر دو یه عنوان کلی مالک و صاحبه، در یکی فقرا، در یکی امام یا سادات از فقرا، در یکی موقوفون علیهم. آخه هیچ وجهی برای این که ما بعضی از این عناوین رو که مجهول المالک بدانیم و بعضی را که معلوم المالک نیست. لذا به طور کلی لا وجه للتخمیس مطلقا، حرف صاحب کشف الغطا درست نیست. والحق هو ما ذکره الماتن رحمه الله. مسئله 31 فردا انشاءالله. چی شد آقا؟